سران کشورهای اسلامی در نشست ریاض خواستار توقف ارسال سلاح و مهمات به اسرائیل شدند. با گذشت یک ماه از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، ده‌ها هزار فرصت شغلی از بین رفته و بیش از 400 هزار نفر فقیر شدند. و در ایران فقر موجب شده که برخی سالانه حدود 100 میلیارد تومان از علائم و تجهیزات ایمنی در جاده‌ها را بدزدند. و اگر تا پایان این مجله ما رو همراهی بکنید، از یافته‌های پژوهشی به شما خواهیم گفت درباره تأثیرات تند راه رفتن طی روز که میتونه آسیب‌های پشت میز نشینی و کم تحرکی رو کمتر بکنه. سران کشورهای عرب و مسلمان روز جمعه 20 آبان در بیانیه پایانی نشست ریاض از جامعه جهانی خواستند به صادرات سلاح و مهمات به اسرائیل پایان داده شود. در این بیانیه همچنین بر ضرورت شکستن فوری محاصره غزه و ارسال کاروانهای کمک‌های بین المللی برای اهالی باریکه غزه تاکید شد. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه، ارزیابی او رو از بیانیه پایانی و نتیجه این نشست در ریاض پرسیدم.
خب این نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بود که در نهایت یک بیانیه پایانی هم ارائه شد و خب باید دقت بکنیم که سران بالغ بر 70 کشور اسلامی امروز در ریاض حضور داشتند. در بیانیه پایانی ضمن محکومیت اقدامات اسرائیل روی چند موضوع تاکید شده: اینکه جنگ باید پایان بپذیره، تحقیقات درباره کاربرد تسلیحات شیمیایی ممنوعه توسط اسرائیل باید انجام بشه، تاکید شده بر حل مسئله فلسطین، یعنی از همون راه حل دو دولت و دو ملت، و درخواست از دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیقات در مورد تخلفات احتمالی اسرائیل. در بیانیه پایانی هیچ اشاره‌ای به اقدامات مشخص علیه اسرائیل نشده، یعنی به طور مشخص اجماع نظری ما در مورد یک سری موضوعات نداریم. اون موضوعات چه هستش؟ یعنی پیشنهاد رئیسی برای مسلح کردن گروه فلسطینی، قطع روابط دیپلماتیک کشورهای عربی با اسرائیل، ممانعت از حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای عربی به خاطر حمله اسرائیل، و بحث اینکه بخوان کشورهای اسلامی از اهرام انرژی مثلا کشورهای عربی علیه اسرائیل استفاده بکنن. در مورد هیچ کدوم از اینها به صورت یک اقدام مشخص علیه اسرائیل تصمیم گیری نشده و اجماع نظری به وجود نیامده. بنابراین به نظر میرسه که بیشتر این یک شو دیپلماتیک بوده در ریاض، و عملا چون عربستان و امارات و برخی از کشورهای اسلامی احتمالا میخوان که روابط دیپلماتیک خودشون رو بعد از جنگ با اسرائیل حفظ بکنن و حتی ارتقا بدن، خیلی محتاطانه عمل کردن.
آقای قبلا هم از زمان آغاز جنگ بین نیروهای تندرو حماس و اسرائیل نشست‌هایی برگزار شد، جلساتی برگزار شد که همه اونها هم باز ناکام بود. این نشست هم به نظر میرسه با توجه به این بیانیه هیچ خروجی مشخصی نداشت. چه دورنمایی میشه متصور شد از آتش بس بین نیروهای تندرو حماس و اسرائیل؟
ببینید، با توجه به اینکه الان حمایت سیاسی نظامی و سیاسی آمریکا رو از اسرائیل داریم، به نظر میرسه که تلاش‌ها نتیجه زیادی نخواهد داشت. تلاش‌های دیپلماتیک واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم نتیجه نخواهد داشت، و اسرائیل هم به نظر میرسه که توجهی به این تلاش‌های دیپلماتیک نخواهد کرد، با توجه به اینکه یک اولویت راهبردی، یک سری اهداف راهبردی مشخص رو داره در جنگ با حماس، و اون هم نابودی و یا تضعیف حداکثری قوای نظامی حماس است و از بین بردن قوای حکمرانی حماس در غزه، که اتفاقا تا حد زیادی آمریکا با اون موافق است. فقط روش در واقع آمریکا، اون متدی که آمریکا پیشنهاد میکنه، ممکنه که با اسرائیل یک مقداری متفاوت باشه، ولی در کلیت حمایت آمریکا هنوز از اسرائیل پابرجاست. بنابراین به نظر میرسه که حتی ما دونامه آتش‌بسی رو ما در کوتاه مدت شاهد باشیم. ممکنه که یک سری حالا آتش‌بس موقت چند روزه یا وقفه‌های کوتاه مدت چند ساعته رو برای انتقال کمک‌های بشردوستانه داشته باشیم، کما اینکه اسرائیل قبول کرده روزی 4 ساعت وقفه ایجاد بکنه، اما آتش‌بس دائم بسیار بسیار بعید است مورد پذیرش اسرائیل قرار بگیره. ببینید، آتش‌بس دائمی تنها در یک صورت برای اسرائیل احتمالاً قابل بررسی و پذیرش باشه، در صورتی که حماس تمامی گروگان‌های باقی‌مانده را آزاد بکنه، مقامات ارشد حماس تماماً تسلیم بشن و خودشون رو تحویل مقامات اسرائیل یا دادگاه بین‌المللی بدن و حماس هم هیچ نقشی در نه سیاسی و نه نظامی و نه امنیتی در آینده غزه نداشته باشه، یعنی کاملاً منحل بشه و از نظر نظامی از بین بره، که به نظر نمی‌رسه که حتی حماس هم با این موافقت بکنه. بنابراین دورنمای آینده در کوتاه مدت جنگ است.
گفتگوی من بود با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه. اما برنامه توسعه سازمان ملل متحد به همراه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی این سازمان برای غرب آسیا به تازگی گزارشی از تبعات جنگ بر اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی منتشر کرده. بر اساس این گزارش، در یک ماهی که از جنگ می‌گذرد، ده‌ها هزار شغل از بین رفته و بیش از 400 هزار نفر در فقر فرو رفتند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در این سرزمین‌ها طی یک ماه گذشته کاهش یافته و صدها هزار نفر فقیر شدند. بر اساس این گزارش، طی این مدت میزان تولید ناخالص داخلی در کرانه باختری رود اردن و غزه 4% کاهش یافته و بیش از 400 هزار نفر نیز در این منطقه در فقر فرو رفتند. این ارزیابی روز پنجشنبه توسط برنامه توسعه سازمان ملل و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی این سازمان برای غرب آسیا منتشر شد و اولین گزارش سازمان درباره تأثیر مخرب این درگیری در اقتصاد فلسطینیان است. این نهاد بین المللی همچنین در گزارش خود اشاره کرد که این میزان تأثیر اقتصادی در جنگ داخلی سوریه و یا در پی حمله روسیه به اوکراین یا درگیری‌های قبلی اسرائیل و حماس دیده نشده است. بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود که در صورت ادامه جنگ برای ماه دوم، تولید ناخالص داخلی مناطق فلسطینی که قبل از شروع جنگ 20 میلیارد و 400 میلیون دلار بود، به میزان 8.4% کاهش می یابد که معادل زیانی 1.7 میلیارد دلاری خواهد بود. برنامه توسعه سازمان ملل و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان برای غرب آسیا همچنین نوشته است که اگر جنگ در غزه برای سومین ماه ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی مناطق فلسطینی 12% کاهش خواهد یافت که برابر با زیانی 2.5 میلیارد دلاری خواهد بود و در نتیجه آن بیش از 660 هزار تن به فقر کشیده خواهند شد. در این گزارش همچنین آمده است که با گذشت یک ماه از جنگ تخمین زده می شود که 61% از اشتغال در غزه معادل 182 هزار شغل از بین رفته باشد. همچنین حدود 24% از مشاغل کرانه باختری نیز از بین رفته که معادل 208 هزار شغل است. اقتصاد کرانه باختری رود اردن 82% تولید ناخالص داخلی سرزمین‌های فلسطینی را بردوش دارد. عمده این درآمد از گردشگری و تولیدات کشاورزی از جمله زیتون و مرکبات است. اعضای گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی به شمار می‌روند، روز 7 اکتبر در حمله‌ای به اسرائیل بیش از 1400 نفر را کشتند و حدود 240 نفر دیگر را به گروگان گرفتند. از آن زمان به بعد بیش از 2/3 جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه به دلیل حملات اسرائیل خانه‌های خود را ترک کردند.
از فقر و از بین رفتن ده‌ها هزار شغل در اثر جنگ بین گروه افراطی حماس و اسرائیل در گزارش اردشیر طیبی شنیدید. اما در ایران هم از افزایش فقر در میان اخشار جامعه گزارش‌های بسیاری منتشر شده و حالا گفته شده که سرقت سالانه حدود 100 میلیارد تومان علائم و تجهیزات ایمنی و روشنایی در سطح جاده‌های ایران گزارش شده که در اثر افزایش فقر در میان قشرهای مختلف جامعه روی میده. نسرین افشار گزارش میده.
بحران اقتصادی در ایران به تشدید انواع ناهنجاری‌ها و انواع بزهکاری‌ها دامن زده. در تازه‌ترین مورد، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته است که سالانه تا تا 100 میلیارد تومان تجهیزات جاده‌ای به سرقت می‌رود. این تجهیزات شامل علائم راهنمایی و رانندگی، نرده‌های پل‌ها، گاردریل، تجهیزات روشنایی و حتی دوربین‌های ثبت تخلف است. به گفته احسان عراقی‌زاده، مدیر کل راهداری کرمان، فقط در این شهر سالانه 10 میلیارد تومان تجهیزات جاده‌ای به سرقت می‌رود.
سالیانه حدود 10 میلیارد تومان سرقت تابلو علائم و نرده‌های پل‌ها، گاردریل‌ها و حتی دوربین‌های ثبت تخلفات جاده‌ای رو داریم که عدد بسیار عدد بالایی هست. علاوه بر این که ضرر به اموال دولتی می‌زنه، باعث عدم ایمنی جاده‌های استان نیز شده.
رضا اکبری معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته است این سرقت‌ها معمولاً از سوی اقشار کم درآمد و معتاد صورت گرفته و در ضایعاتی‌ها فروخته می‌شود. اما بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی، افزایش شکاف طبقاتی، تورم، طلاق، بیکاری و مشکلات خانوادگی و غیره در گرایش افراد به سمت سرقت مؤثر است. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی.
به طور مشخص افزایش فقر و فلاکت سبب تشدید و افزایش آمار بزهکاری ها و ناهنجاری ها میشه و افزایش پرسرعت آمار سرقت ها هم یکی از اصلی ترین نتایج فقر به ویژه فقر مطلق در جامعه ایران هستش. آمارها نشون میده که میزان سرقت در ایران در فاصله سالهای 91 تا 1400 خورشیدی 70% افزایش پیدا کرده و جالبتر این که در همین بازه زمانی ما شاهد روند صعودی تورم در مقاطع مختلف و کاهش قدرت خرید مردم و همینطور افزایش بیکاری و افزایش جمعیت زیر فقر بودیم. گزارش‌ها از سارقان هم بیانگر این هست که تعداد بازداشت شدگان سرقت اولی هم خیلی نسبت بالایی رو داشته در میان کل سارقان، یعنی شهروندانی که برای نخستین بار دست به دزدی زدن و بر اساس آنچه منتشر شده غالباً دزدی‌های خرد داشت و گفتن که به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به دزدی کردن. همچنین ما شاهد پدیده های نوظهور و ناشی از فقر مطلق در سرقت ها هستیم، مثل سرقت لباس از روی بند رخت یا سرقت گلدان در مجتمع های مسکونی و اداری. اینها همه نشون میده که یک بخش تبهکارانه ای برای سرقت های خیلی کلان، آنچه که در اذهان عمومی میاد از سرقت، وجود نداره لزوم و ما با یک شهروندانی روبرو هستیم که از سر 30 سال فقر و ناچاری به سرقت‌های بسیار خوردی برای برطرف کردن کوچکترین و ضروری‌ترین نیازهای حیاتیشون دست می‌زنن.
در سالهای اخیر خبرهای زیادی از قطع برق یک منطقه یا اختلال در آن به دلیل دزدیدن سیم‌های برق منتشر شد. همچنین پس از فرونشست بخش‌هایی از بزرگراه آزادگان در تهران، مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت، روز سوم مرداد ماه با اشاره به سرقت لوله‌های آب و سیم و کابل برق گفته بود: غیر از اینها در سطح شهر ما شاهد سرقت قطعاتی از پل‌های هوایی، کابل‌های برق و دریچه‌های آب هم هستیم. اما چرا دزدی‌های شهری از سوی مسئولین پیگیری نمی‌شوند تا به غیر از خسارت مالی، خسارت جانی هم برای رانندگان ایجاد نکنند؟ روشنک آسترکی:
من فکر میکنم که این موضوع به اولویت‌های حکومت مرتبطه، یعنی رویارویی با موضوع حجاب که جنبه ایدئولوژیک و تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی داره، حتما به زدودن بزهکاری‌ها از سطح جامعه و ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان ارجحیت داره و به همین دلیل ما شاهد چنین روندی هستیم. از طرف دیگه باید به این اشاره بکنم که در همین برخورد با سرقت‌ها هم همواره اقدامات سلبی صورت می‌گیره، در حالی که اگه واقعا سرقت‌های اینچنینی دغدغه حکومت بود، باید مشکل رو ریشه‌ای حل می‌کرد، یعنی باید وضعیت اقتصادی رو بهبود می‌بخشید، باید از اقشار نیازمند حمایت می‌کرد و باید فرهنگ سازی می‌کرد.
احمد بخارایی، جامعه شناس و پژوهشگر، در این باره در گفتگویی با پایگاه اطلاعاتی تجارت نیوز گفته است که اساساً بیماری اقتصاد از سطح کلان به سطح میانه و خرد می‌رسد و در سارق و رفتار او خود را نشان می‌دهد. این جامعه شناس تاکید کرده است که سالها قبل جامعه شناسان زنگ خطر فروپاشی اجتماعی را در ایران به صدا درآوردند و حالا دیگر صحبت از بحران نیست، بلکه با این روند کشور گرفتار ابر بحران شده است.
گزارشی بود از نسرین افشار. اگر از جمله درباره این گزارش یا گزارش‌های دیگر ما یا هر موضوع دیگری نظر یا دیدگاهی دارید، حتما با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در رادیو فردا به اشتراک بگذارید. 2420 725 97 40 شماره واتساپ ماست در رادیو فردا. اما حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران پس از ثبت نام در انتخابات خبرگان در بیانیه‌ای خواستار عبور از دوگانه خانه و خیابان شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس از او درباره منظور حسن روحانی درباره عبور از دوگانه خانه و خیابان پرسیده است.
به نظر من برای پاسخ به این سوال باید به دیدگاه‌های سیاسی آقای حسن روحانی و سایر میانه روهایی در ساختار جمهوری اسلامی توجه کرد که اصولاً به مسئله‌ای به نام جنبش‌های اجتماعی و استفاده حداکثری از اون مکان‌ها یا عرصه عمومی اعتقادی ندارن. یک رویکرد کاملاً نخبه‌گرایانه هستش. سیاست رو صرفاً در مسائل بوروکراتیک تعریف کردن و به نوعی در حوزه قدرت بدون توجه به جنبش‌های همبستگی شهروندی. از این منظر خود آقای حسن روحانی در دو دوره‌ای که ریاست جمهوری رو بر عهده داشت تمایلی به استفاده از نیروی مردمی برای فشار به اون جناح محافظه‌کار و در حال راستی که نهاد قدرت دستش امکانات داره علاقه نداشت و انگیزه ای نداشت. این که میگن راهکار از خانه و خیابان نمیگذرد نشان دهنده تداوم همان نگاهی هستش که معتقد است صرفا باید با لابی و خانه‌زنی با ساختار قدرت و از طریق صندوق رأی و مسائلی از این دست مسائل مملکت رو حل کرد که به اعتقاد من دیدگاه شکست خورده است.
آقای نجفی، با اینکه حسن روحانی پیش بینی کرده که مشارکت در انتخابات آتی بالا نباشه، اما به نظر نمیرسه که تنها هدفش نماینده شدن در مجلس خبرگان رهبری باشه. آیا به نظر شما هدفش از حضور در انتخابات دنبال کردن یک دستور کار سیاسی خاصی هست؟
مسئله اینها سعی میکنن تا حد امکان در این دوگانه‌ای که بین مردم و حاکمیت شکل گرفته هست نشن و از این طریق از چند ماهی هست خود آقای روحانی و تیپ‌های مثل اون فعال شدن. اما مسئله‌ای که اینها بهش توجه نمی‌کنن تغییر پارادایم ها است. اصولا مسئله تحول از طریق صندوق انتخابات مسئله شکست خورده ای هستش. اینکه نمی‌خوان قواعد جدید بازی که در میدان سیاست ایران تعریف و تبیین شده رو بپذیرن و اصولا علاقه به بررسیش ندارن. آقای روحانی باید اول پاسخ بده به پشتوانه کدام نیروی اجتماعی قرار است در انتخابات شرکت کنه. اگر قرار بر این است که صرفاً به خاطر این که بگن که ما یک بخشی از نیروی نظام هستیم در انتخابات شرکت کنن که مردم علاقه به شرکت در اون ندارن و اصولاً مسائل حل نشده اینقدر بزرگ هستن که مسئله انتخابات اصولاً از اهمیت سابق برخوردار نیست، اینها تا به این سوالات پاسخ ندن همچنان در شکست‌های پیاپی خودشون غرق خواهند شد.
آقای نجفی، با این حال آقای روحانی روی کدوم بخش از جریان سیاسی داخل و یا قشرهای مردمی حساب باز کرده که مثلا بتونه آرای اونها رو به نفع خودش یا جریان همسوی خودش در انتخابات جذب کنه؟
من فکر کنم اونها همچنان امیدوارن یه بخش از طبقه متوسط ایران به خاطر مسائلی که حالا جامعه باش مبتلا هستش و شدت سرکوب و مسئله فقر و تحریم و ناکارآمدی جناح محافظه‌کار در مدیریت کشور یک اقبالی به صندوق رأی نشون بدن و اینکه اینها بتونن در یک رقابت حداقلی بتونن شرکت بکنن. اما این نگاه به نظر من باز از اساس مشکل داره چون نه حاکمیت در حال حاضر علاقه به اون بازی‌های سابق داره و نه اون نیروی مردمی و حتی اون طبقه متوسط که قبلا تلاش میکرد از صندوق رأی بعضی مسائل رو حل بکنه و به نوعی نمایندگی داده بود به اون جناح میانه رو از انگیزه کافی برای حضور در انتخابات برخوردار نیست.
آقای نجفی، حسن روحانی در یک نشست خبری هم که بعد از ثبت نام در انتخابات خبرگان داشته گفته که فعلا قصدی برای ارائه لیست انتخاباتی نداره. آیا این مسئله ناشی از ناتوانی او در درست کردن یک ائتلاف انتخاباتی است یا اینکه بیم از رد صلاحیت گسترده اون لیست انتخاباتی باعث شده که از این مسئله صرف نظر کنه؟
اگر به خاطر داشته باشید در انتخابات خبرگان گذشته خب با محوریت هاشمی رفسنجانی اینها تونستن یک لیست رو بدن، یک پیروزی نسبی هم کسب کردن، اما در حال حاضر نه روحانی این توان رو داره که اون محوریت هاشمی رو در ارائه لیست نقش ایفا کنه و نه اون تجربه گذشته موفق شد. یعنی تجربه گذشته علارغم اینکه بخش از مردم اقبال بهش نشون دادن سر مسئله جانشینی حساس بودن، به نظر من شکست خورد از این منظر که توان و ابزار محافظه کاران و جناح اصولگرا برای بی‌نتیجه کردن پیروزی‌های نسبی که در انتخابات ها به دست میاد خیلی بیشتر از این چیزی است که تیپای مثل آقای روحانی فکر کنم. من فکر کنم آقای روحانی هم این مسئله رو درک میکنه، اما بیشتر از همه تلاش میکنه خودش رو از نقش یک مرده سیاسی به یک فعال زنده سیاسی در ساختار حکومت تبدیل بکنه. از این منظر اظهار نظرهای ایشون رو بعضن انتقادهایی هم که ایشون میکنه رو من از منظر حفظ خودش در یک واحد رقابت و این که بگوید به هر صورت علارغم همه این مشکلات من هستم، من از این منظر این صحبت ها رو تجزیه و تحلیل میکنم و الا بعید میدونم خود آقای روحانی هم امیدی به پیروزی در انتخابات داشته باشه، به خصوص اینکه اراده حاکمیت برای یک دفع کردن ساختار قدرت بیشتر از گذشته هم شده.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پشت میز نشینی و کم تحرکی از معضلات زندگی است که مرز و جغرافیا هم نمیشناسه. پیشتر دانشمندان بارها درباره مضرات این سبک زندگی هشدار دادند. حالا گروهی از پژوهشگران گفتند که تند راه رفتن برای مدت زمانی خاص در روز میتونه تأثیرات مضر و مخرب نشستهای طولانی مدت رو از بین ببره. جزئیات رو در گزارش هومن عسکری بشنوید.
نتایج یک پژوهش جدید نشان داده که تند راه رفتن به مدت 22 دقیقه در روز میتواند تأثیرات مضر و مخرب نشستن‌های طولانی مدت را از بین ببرد. چه در ایران زندگی کنید، چه آلمان یا هند و چین و استرالیا، یکی از معضلات زندگی مدرن نشستن‌های طولانی مدت سر کار و پشت میز نشینی انسان هاست. میلیون ها تن در سراسر جهان ساعت‌های متمادی روز را یا پشت میز می‌گذرانند یا لمیده بر روی مبل و در حال تماشای تلویزیون و چه بسا در حال چرخیدن در شبکه‌های اجتماعی بر روی تلفن‌های همراه هوشمند. اما همین شیوه زندگی بشر مدرن بلای جان او شده و آنطور که دانشمندان پیشتر بارها هشدار داده بودند، در پیش گرفتن چنین رویه‌ای میتواند به مرگ زود هنگام منجر شود. حالا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به پژوهشی پرداخته که بر اساس بررسی داده‌های دریافتی از نزدیک به 12,000 نفر اشخاص بالای 50 سال که نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دادند، نشان داده که فعالیت‌های فیزیکی با شدت متوسط رو به بالا تبعات مضر پشت میز نشینی و کم تحرکی را از بین می‌برد. دانشمندان میگویند اگر در طول روز 22 دقیقه تندتر پیاده روی کنید یا خودتان آستین ها را بالا بزنید و شیشه پنجره ها را بشورید یا مثلا بدمینتون بازی کنید یا با سرعت 16 تا 20 کیلومتر در ساعت دوچرخه سواری کنید، سهمتان از فعالیت فیزیکی روزانه برای کم کردن ریسک مرگ نابهنگام را انجام داده اید. بیشتر خواستید زندگی سالم تری داشته باشید، فعالیت های شدید بدنی توصیه می شود. فعالیت‌هایی مثل کوهنوردی، دوچرخه سواری سرعتی، فوتبال بازی کردن، تنیس، پیاده روی با سرعت 10 کیلومتر در ساعت و بیل زدن. به قول دانشمندان، هر چه بیشتر بهتر. اما پژوهشگران کار را از این هم ساده‌تر کردند. آنها میگویند حدود 22 دقیقه فعالیت بدنی، گیریم 10 دقیقه، ریسک مرگ را به طور کلی کاهش می‌دهد و البته 22 دقیقه و بیشتر ریسک ناشی از کم تحرکی و پشت میز نشینی را از بین می‌برد. و دست آخر این که اگر این همه برایتان کافی نبود، دست کم به این توصیه پژوهشگران توجه کنید که میگویند فعالیت‌های بدنی وزنتان را کنترل می‌کند، فشار خونتان را پایین می‌آورد و سلامت روانیتان را هم بهبود می‌بخشد. این گوی و این میدان.
خانه دل از کرم آباد کردن همت است.
پس شنیدید که لازمیست که حتما بیل بزنید، دست کم در طول روز تندتر راه برید تا از ضررهای پشت میز نشینی بکاهید و مثل من هم اینطوری توپق نزنید. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله نیمه شب رادیو فردا در همین جا به پایان رسید.